سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جانباختگان بیماری کرونا به مرز 23,000 تن نزدیک شد. سخنگوی دولت ایران دستکاری در بورس را تکذیب کرد. ارزش برابری دلار در ایران از 25,000 تومان عبور کرد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا اعلام کرد که مجموع بیماران مبتلا به این ویروس در ایران از 390,000 تن فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما سادات لاری ضمن اعلام جانباختن بیش از 130 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22,542 نفر رسیدن.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود 13 استان در وضعیت قرمز قرار دارند که عبارتند از تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده‌اند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دستکاری در بازار سهام را بی اساس خواند و تاکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی بروز فراز و نشیب‌ها در بازار بورس را تابع عوامل متعددی دانست و افزود حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. سخنان علی ربیعی در تکذیب دستکاری بازار سهام در شرایطی مطرح شد که محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز 14 شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، بازار سهام از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه‌گذاری دستکاری می‌شود. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال به بعد چند سقوط شدید در این بازار ثبت شد و به نگرانی‌های درباره وضعیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار بورس دامن زد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، ارزش برابری نرخ دلار در بازار ارز تهران به بیش از 25,000 تومان رسید. برخی کانال‌های اطلاع رسانی قیمت ارز که به طور روزانه نرخ ارز در بازار تهران را منتشر می‌کنند، قیمت روز سه‌شنبه برای فروش هر دلار تهران را 25,250 تومان اعلام کردند. در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه، پس از نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی حدود 1 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد و قیمت دلار به کانال 21,000 تومان بازگشت، ولی مجدداً روند صعودی خود را از سر گرفت. با این حال، نرخ جدید دلار به معنای ثبت یک رکورد تازه نیست. 29 تیر ماه امسال نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعاتی تا 26,000 تومان هم افزایش یافت. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرد طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است که به معنای تزریق سالانه 18 میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عقص مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه سبب کاهش قیمت بازار مسکن می‌شود گفت: با حمایت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تا 1 ماه آینده تمام واحد‌های مسکونی خالی از سکنه شناسایی می‌شوند. اوایل مرداد ماه گذشته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفته بود که به زودی پیامکی برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می‌شود و 3 ماه به آنها مهلت داده خواهد شد که مدارک لازم درباره وضعیت خانه خود را ارائه دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند صاحبان خانه‌های خالی یا باید اقدام به فروش واحد‌های مسکونی خود کنند یا آنها را اجاره دهند و مالیاتش را بپردازند. طی ماه‌های گذشته با اوج‌گیری قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت مسکن نیز به شدت افزایش یافته است. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. نوبت به گزارش‌های این ساعت می‌رسد. با پیوستن 13 صنف سینمایی دیگر به جمع منتقدان انتقال شبکه نمایش خانگی در ایران به سازمان صدا و سیما، مجموع صنوف معترض به این مسئله به 26 رسید. چندی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار نظارت بر تولید و توزیع محتوای نمایشی در سرویس‌های آنلاین شده است، کاری که پیش از این بر عهده وزارت ارشاد بود. همکارمون مهدی طاهباز در استودیو است. مهدی، این اعتراض‌ها چطوری شکل گرفت و چرا شبکه نمایش خانگی مدعی پیدا کرده؟
روز به سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. ماجرا از اونجا شروع شد که شبکه نمایش خانگی به خصوص توی یکی دو سال اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده و با استقبال بسیار گسترده مواجه شده. تلویزیون به نوعی این مسئله رو تهدیدی علیه خودش محسوب میکنه. حالا چه سریال‌هایی که داره در شبکه نمایش خانگی تولید میشه و چه برنامه‌های ترکیبی و به نوعی در فضای آنلاین، حالا نه به صورت مجتمع و به صورت اینکه یک جا جمع بشه، به صورت پراکنده یک جور تلویزیون خصوصی به راه افتاده. صدا و سیما مخالف این مسئله هست و میخوادش که کنترل تولید و نظارت و پخش این محتوا رو دست خودش بگیره. نکته اصلی هم این هستش که در شبکه نمایش خانگی که تا چندی پیش وزارت ارشاد عهده‌دار نظارت و تولید مجوزها بود، خط قرمزها بسیار متفاوت هست با اون چی که در تلویزیون اتفاق میفته. ممیزی ها کمتر هست و حتی شاید بشه گفتش که مثلا برخی از بسیاری از فیلم های سینمایی که توسط وزارت ارشاد مجوز تولید و نمایش میگیرن در تلویزیون امکان نمایش ندارن، اون هم به خاطر مسائلی مانند حجاب و مسائلی که به حوزه ممیزی مربوط میشه.
خب اینجا یه سوال مطرح میشه مهدی، این که انتقال صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی وجاهت قانونی داره یا نه؟
این نکته هستش که وزارت ارشاد روی اون تاکید داره و دست روی مسئله گذاشته. صدا و سیما میگه که توی اساسنامه‌های ما اومده که تولید هر گونه صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر عرضه و توزیع اون بر عهده صدا و سیما هست. وزارت ارشاد مدعی هستش که در این یکی دو دهه‌ای که بحث نمایش خانگی مطرح شده و سازوکارش به راه افتاده، ما روی این قضیه نظارت داشتیم. یک سری از نمایندگان مجلس امضا جمع کردن برای اینکه قانونی تصویب بشه در مجلس که این مسئله به صورت قانونی به صدا و سیما واگذار بشه و دقیقاً مسئولان وزارت ارشاد میگن که پس این مسئله هیچ گونه وجاهت قانونی نداره و الان نمایندگان میخوان که این قضیه رو قانونی بکنن و سازمان صدا و سیما این که عنوان کرده که قانون هستش که ما روی صوت و تصویر فراگیر نظارت داشته باشیم و بعد به ما محول بشه، کاملا غیر قانونیه.
خب با این که صنوف سینمایی به این مسئله انتقال اعتراض کردن، اما در خود اهالی سینما هم این اقدام طرفداران خودشو داره، اونها چه بحثی رو مطرح میکنن؟
دقیقاً این هم نکته هست. با اینکه تو هم توی ابتدای صحبتامون اشاره کردی که 26 صنف سینمایی از خانه سینما اعتراض کردن به این انتقال که چیزی حدود 5000 عضو رو شامل میشه، ولی برخی تهیه کنندگان سینما که آدمهای شاخصی هم توشون وجود دارن، خودشون از کسانی بودن که این ماجرای این که صدا و سیما الان عنوان کنه که ما صاحب تولید و نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی هستیم، توی این انتقال نقش داشتن. چند تا دلیل داره این کاری که این تهیه کنندگان کردن. یکی مسئله دستمزدها هست. اونا اعتقاد دارن که از وقتی که این بحث نمایش خانگی و تولید سریال ها به راه افتاده، دستمزد عوامل سینما به خصوص بازیگران خیلی بالا رفته. دومین نکته هم این هستش که اونها این مسئله رو یک تهدیدی برای سینما میدونن، یعنی میگن که و اگر که این سریال ها به این شکل گسترده تولید و پخش بشه و مردم عادت بکنن به تماشای این سریال ها توی حالا چه از طریق DVD یا توی این سرویس های آنلاین، باعث میشه که مردم سینما نرن و فیلم ها با فروش پایینی مواجه بشه.
خیلی ممنون مهدی، متشکر و به ادامه گزارش ها میپردازیم. قیمت انواع خودروهای داخلی در ایران تا 80% افزایش پیدا کرده است، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بازار خودرو را به گفته یو دلالان و سودجویان آشفته می کنند. در همین ارتباط بیشتر می شنویم از همکارمون وحید پرستاد.
قیمت ها در بازار خودرو ایران در حال رکورد شکنی است. رئیس نمایشگاهداران خودرو می گوید در 7 ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی تا 80% افزایش پیدا کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت وزارت صنعت و معدن موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود. اما یا با دستور قیمت سرسام‌آور خودرو که هر روز بالاتر می‌رود قابل کنترل است؟ احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
خود وزارت صنایع یکی از منشأهای این گرانی کالاهاست به خاطر فساد گسترده‌ای که درش داره و فسادی که وجود داره در نصب مدیران عامل و مدیران این شرکت ها. و افزون بر این اگر بخوایم به اصطلاح عامل اصلی این گرانی ها رو بدانیم، کل این صنعت به اضافه شرکت های تحت پوشش هستن و البته این ساختاری است، یعنی به ساختار به اصطلاح مربوط میشه و این ساختار غیر رقابتی، غیر شفاف و فاسدی که هست و به هر حال نمیشه با دستور این رو منتفی کرد. این مشکلات رو ببیشه بیاد بیاریم که به هر حال روحانی تلاش میکنه گناه این گرانی قیمت رو به گردن دلال ها بندازه. حال اینکه در یک بازار رقابتی و شفاف دلالان که نمیتونن نقشی داشته باشن و قیمت ها رو اونم به این اندازه بالا ببرن، بنابراین خود مشکل وزارت صنایع و شرکت های تابع اونه و در نتیجه با این دستورالعمل نمیشه، مکانیزم بازار معیوبه و دستورالعمل نمیتونه مشکل رو حل کنه.
روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش قیمت‌ها در حالی است که بازار خودرو همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل بجز افرادی که نیاز به پول یا خودرو دارند، فروشنده یا خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید و فروش انجام نمی‌شود. در این میان از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها یاد می‌شود. احمد علوی اقتصاددان:
متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم البته در این هم موثره. وقتی همه کالاها گران میشه، وقتی ارز گران میشه، به هر حال طبیعی است که کالایی مثل خودرو که کالای سرمایه‌ای تلقی میشه، این هم باید افزایش پیدا بکنه. اما نباید فراموش کرد که اگر ما شاهد یک بازار رقابتی و شفاف بودیم و انحصار این چند شرکت معدود نبود، اگر این مؤسسات فاسد نبود، کارآمد بود و اگر به هر حال تحریم‌های خارجی نبود، طبیعتاً ما شاهد این تفاوت قیمت عظیم بین قیمت تمام شده خودروی داخلی و خارجی نبودیم. بنابراین متغیرهای گوناگونی هستند که این مسئله رو توضیح میدن.
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به افزایش 80% خودرو به داخلی در هفت ماه گذشته به خبرگزاری تسنیم میگوید در یک هفته اخیر پراید 111 حدود 9 میلیون تومان و پراید 131 حدود 11 میلیون تومان گران شده. به گفته او در روزهای اخیر ساینا رشد 12 میلیون تومانی، پژو 405 رشد 16 میلیون تومانی داشته و پژو پارس حدود 15 میلیون تومان گران شده. به گفته او افرادی که خود را در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمتگذاری های خود را انجام می دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد. در پی افزایش چشمگیر قیمت خودرو و اوجگیری نارضایتی ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 22 اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت را از سمتش برکنار کرد و حسین مدرس خیابانی گزینه روحانی برای جایگزینی آقای رحمانی نیز 22 مرداد نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
گزارش همکارم وحید پروستاد را در مورد افزایش 80% انواع قیمت انواع خودروهای داخلی در ایران شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید radiofarda.com و آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم instagram.com radiofarda هست. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم تا 45 دقیقه دیگر که دوباره با بخش دیگری از اخبار ایران جهان و گزارش‌ها با شما خواهیم بود.